به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 12:30 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. عربستان سعودی سرانجام دیشب تحت فشارهای سیاسی و بین المللی به بازرسی از کنسولگری خود در استانبول تن داد. دادستانی ترکیه اعلام کرد در بازرسی های اولیه از کنسولگری به شواهد مهمی از قتل خاشقجی دست یافت و نتایج نهایی 2 تا 3 روز دیگر اعلام می شود. CNN گزارش داد عربستان در حال تهیه گزارشی است که نشان دهد خاشقجی هنگام بازجویی در کنسولگری به اشتباه و بدون نقشه قبلی کشته شده است. روزنامه یعنی شفق ترکیه مدعی شد نیروهای ارتش ترکیه به همراه عناصر تروریستی ارتش آزاد سوریه برای حمله به 7 نقطه از شهر منبج سوریه در آماده باش کامل هستند. عظام الاحمد عضو ارشد کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین صاف گفت اشغالگران افراطی صهیونیست با گسترش شهرک‌سازی و تصویب مصوبه یهودی سازی روند سازش در فلسطین را نابود کردند. نیروهای یمنی با 2 موشک بالستیک محل تجمع نظامیان متجاوز سعودی در معرب را هدف قرار دادند که بر اثر آن 13 مزدور سعودی کشته شدند. نمایندگان مجلس عراق در صدد تصویب قانونی برای اخراج نیروهای آمریکایی از کشورشان هستند. دادگاهی در بحرین 7 شهروند این کشور را به حبس و سلب تابعیت محکوم کرد. و طالبان اعلام کرد در نشست مسئولان آمریکایی با نمایندگان این گروه در قطر، آمریکا با خروج نیروهای خود از افغانستان موافقت کرد. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، همراه هستید با رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و حرفهایی که در مورد برنامه‌های مختلف به ذهنتون میرسه از انتقاد، پیشنهاد و یا طرح سوال لطفاً از طریق 30553 به همکارانم در روابط عمومی رادیو معارف اطلاع بدید. بسیار ممنون و متشکرم. قبل از خبر کوتاه معارفی، آینه حقیقت براتون پخش شد. 3:25 بامداد فردا 25 مهر تو بخش اول برنامه‌های رادیو معارف مجدداً پخش خواهد شد. خب از افتخارات ما این هست که در حقیقت عشق و محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام رو داریم. عشق و محبتی که باید باعث رشد و بالندگی ما باشه و باعث پویایی جامعه و صرف ابراز علاقه کفایت نمی کنه. خوب و پسندیده است اما کافی نیست، بلکه محبتی مفید و مؤثر خواهد بود که در پی اون عمل به دستورات اهل بیت علیهم السلام باشه، از جمله آنچه که فراهم خواهد کرد زمینه ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. همون که ما هر شب چهارشنبه مقداری ویژه تر به مکانی مقدس در شهر مقدس قم به بهانه این آقای غایب از نظر نگاه میکنیم، بله، مسجد مقدس جمکران. امروز سه‌شنبه و باز هم گفتگو با قائم مقام محترم مدیریت روابط عمومی مسجد مقدس جمکران جناب آقای افضلی. سلام بر شما آقای افضلی، طاعات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان فرهیخته رادیو معرف. افتخاری است یک بار دیگه خدمت حضرت عالی هستیم و بتونیم انشاءالله در نشر معارف اهل بیت خدمت زائران قم حرم حضرت معصومه حضرت مقدس جمکران قدمی برداریم.
انشاءالله حتما همینطوره و طبیعتاً آنچه که باعث رشد معنوی ما میشه حضور در برنامه‌های معنوی همچون شنیدن وعظ و سخنرانی و البته دعاهاست که شما لطف می‌کنید هر هفته برای شنونده‌های رادیو معارف توضیح می‌دید برنامه‌های مسجد جمکران را.
خواهش می‌کنم. افتخاری. اجازه بدید با این مقدمه شروع بکنم. الان که از نماز جماعت مسجد مقدس جمکران از مسجد مقام برمیگشتم، جمعیت‌های مختلف مردمی، حتی غیر ایرانی‌هایی که دسته دسته، گروه گروه و کاروان هایی که رنگ و بو و عطر زائران اربعینی را با خودشون دارن را مشاهده کردم. خیلی جذاب، فضای قم و همچنین مسجد مقدس جمکران فضای اربعینی شده. کاروانهای از شهرهای دور مناطق مثلا شرقی کشور به تدریج دارن وارد قم میشن و ما میزبانشون هستیم. من این با این مقدمه خدمتتون تقدیم داشته باشم برنامه را. همچنین
حتما برنامه هایی هم برای این عزیزان داره مسجد، درسته؟
بله، من همینا میخوام عرض بکنم. جالبه بدونید که مسجد مقدس جمع کران در این ایام اربعینی همزمان در دو نقطه دو فضا سعی میکنه ارائه خدمات هم رفاهی هم فرهنگی داشته باشه.
خب،
یکی موکب مسجد مقدس جمع کران در عمود ده هفتاد مسیر کربلای معلا که اونجا امسال برای پنجمین سال در خدمت زائرین عزیز خواهیم بود
انشالله.
همچنین مسجد مقدس جمع کران میزبان خیلی زائرانی که یا از سمت شرق کشور یا از کشورهای شرقی به سمت عراق میرن و در قم مستقر میشن. این دوستان عزیزان هم شبی ساعتی را در مسجد بیتوته میکنن و سعی میشه هم برنامه های فرهنگی و هم خدمات رفاهی و خدمات رسانی به این عزیزان داشته باشیم.
بسیار عالی.
زیباتر این که علاوه بر ایام اربعین ما یک جمعیت و یک حجم حضوری بعد از ایام اربعین خواهیم داشت و باز انشالله در خدمت این عزیزان تو این مقطع زمانی هم خواهیم بود. امیدواریم که خدا توفیق بده بتونیم کامل خدمت عزیزان تو این ایام باشیم.
خواهش میکنم. و اما برنامه های جاری و همیشگی و منظم مسجد در امشب، فردا و در واقع پنجشنبه و جمعه این هفته.
خواهش میکنم. این هفته هم برنامه های ما طبق این نیمه سال و با همون اسلوب ساعت برنامه برقرار خواهد بود. از ساعت 9:15 دقیقه شب برنامه سخنرانی ما آغاز خواهد شد و هم بعد از اون دعای توسل را با نوای گرم جناب آقای بختیاری خواهیم داشت. اگر به من اجازه بدید، چون در حال یک اصلاح هستیم برای برنامه شب جمعه و جمعه را توی مقطع دیگه فرصتی باشه تقدیمتون بکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم ازتون آقای افضلی و آرزوی موفقیت برای شما دارم و التماس دعا.
یا علی، التماس دعای فرد.
زنده باشید. آقای افضلی قائم مقام مدیریت روابط عمومی مسجد مقدس جمع‌کران بودند و توضیحاتی که در این ارتباط تلفنی برای شما شنونده های گرانقدر داشتند. سلام و درود خدا بر حضرت مهدی علیه السلام و شما دوست داران اون حضرت. حسین 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 حسین
باز این چه شورش است که در اربعین توست، باز این چه ماتم است که دلها غمین توست. موکب به موکب از تو فقط حرف می زند، این شور و عشق و زلزله آتشین توست.
موکب به موکب می رسیم از را لکلبک.
السلام علیک یا سار الله. همراهی با خدمتگزاران زائرین اربعین حسینی در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
ابا عبدالله
برای مشارکت و کسب اطلاعات به وبگاه موکب قم .ir مراجعه فرمایید. موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهالی قم المقدسه.
بله، آرزومندان کربلای معلا، به ویژه اونهایی که دوست دارید زیارت اون حضرت رو با پای پیاده و در مسیر پیاده روی نجف به کربلای معلا طی کنید، انشاءالله اون حضرت خودشون مدد می کنند و به زودی برات حضور در پیاده روی اربعین رو دریافت می فرمایید به برکت نام حضرت صاحب الزمان علیه السلام. ساعت 12 و 40 دقیقه است. اینجا رادیو معارف.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
این الغزات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمو،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا برنامه گنجینه است. افتخار داریم از این برنامه در خدمت شما باشیم. بنده حسن حیدرزاد هستم، دوستان و همکارانم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده و آقای امید روحی صدا بردار، سرکار خانم فرهودی هم کارشناس برنامه هستند و در مورد هر کتابی که ما به شما معرفی کنیم از نگاه مطالعاتی خودشون، یعنی از زاویه نگاه کتابشناسانه، ما رو با اون کتاب آشنا می‌کنن. امیدوارم بتونیم برنامه خوبی رو در این فرصت کوتاهی که در اختیار داریم خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. یه مقوله‌ای چند سالی است که توی کشور ما بهش پرداخته میشه، اون هم بحث روشنفکریه. این واژه و این اصطلاح رو شاید کمتر باهاش به صورت بنیادین برخورد شده و بیشتر نمودها و ارتباطاتش با سایر واژه‌ها، با سایر مفاهیم و بقیه لایه‌های اجتماعی بررسی شده. شاید یکی از نکاتی که توی مبهم بودن واژه روشنفکری هست همینه که نتونستیم یا اون افرادی که توی این زمینه‌ها مطالعه دارند این کار رو انجام ندادن که یک تعریف درست و جامعی رو به از این واژه داشته باشن، از شرایطش، از کسایی که روشنفکر هستند شرایطی که باید اونها داشته باشن بهش پرداخته نشده. کتابی که توی این برنامه قرار هست با هم مرور بکنیم یه مقداری این بحث رو باز میکنه، البته چون تازگی مطرح شده و تقریبا میشه گفت این بعد این کتاب یه جنبه نو بودن داره، بنابراین باید حتما مطالعات بیشتری هم انجام بشه، ولی فعلا با توجه به اینکه این کتاب رو در دسترس داریم بهتون معرفی میکنیم. عنوان کتاب هست روشنفکری و اصلگرایی فلسفی. کتاب رو جناب آقای دکتر عماد افروق به رشته تحریر در آوردن و اون رو نگارش کردن. انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری هم اون رو منتشر کرده. آقای دکتر افروق خب چهره ناماشنایی هستن و خیلی از عزیزانی که به این جور مسائل علاقمند هستن آقای دکتر افروق رو میشناسند. ایشون متولد سال 1336 شیراز هست و در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ایشون خدمت کردن، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بودن در دوره هفتم، عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی و سمت‌های بسیار متعددی رو در کارنامه کاریشون دارن. صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو همین اول برنامه راجع به این کتاب بشنویم، برگردیم من فصل‌ها و بخش‌های کتاب رو خدمتتون معرفی می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان ارجمند. با تحلیل کتابی دیگه در خدمتتون هستم، کتابی با عنوان روشنفکری و اصل‌گرایی فلسفی. در مقدمه این کتاب خیلی عالی به اهداف و انگیزه های نویسنده از نگارش کتاب اشاره شده و در مورد کتابش نویسنده توضیحات لازم رو آورده. نویسنده اصلاً مدعی نیست که آثاری منسجم با فصول مرتبط و مبتنی بر طرح از پیش طراحی شده ارائه کرده، بلکه تنها امید او اینه که با ارائه این مباحث ضمن ارتقای آگاهی به عنوان زمینه‌ساز اصلاح جامعه از برخی پندارهای ناسواب بتونه با طرح چالش‌های عمده سرنخ‌هایی برای مطالعات و تحقیقات بعدی خودش و دیگر محققان فراهم کنه. با یه نگاه اجمالی به متن کتاب میشه متوجه شد که متن به شکل پرسش و پاسخ تنظیم شده و برگرفته از یک مصاحبه و گفتگوست. بنابراین مسلماً خبری از پانویزها و ارجاعات در اون متنی نخواهد بود. اما در پایان هر بخش هم هیچ جمع‌بندی از گفتگو و مصاحبه‌ای که انجام شده وجود نداره، که البته بهتر بود ماحصل اون گفتگوها و مصاحبه‌ها توسط نویسنده در یک یا دو صفحه آورده می‌شد و چکیده‌ای از اون مباحث به خواننده ارائه می‌شد که در این کتاب متأسفانه انجام نشد. از نظر ظاهری اندازه قلم متن ریز انتخاب شده و کمی مطالعه کتاب برای خواننده خسته کننده خواهد بود. در انتهای کتاب هم نمایه، واژه‌نامه و نتیجه‌گیری و خلاصه وجود نداره، که البته وجود نمایه برای همچین کتاب‌هایی که برگرفته از یک مصاحبه است بسیار ضروری به نظر میرسه تا خواننده راحت‌تر بتونه با جستجوی یک واژه در متن کتاب به بحث مورد نظرش دسترسی پیدا کنه. به پایان تحلیل کتاب این برنامه رسیدیم. ادامه گنجینه را دعوت می‌کنم که از زبان جناب آقای حیدرزاده بشنوید. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از سرکار خانم دکتر فرهودی و نگاهی که به این کتاب داشتن. کتاب روشنفکری و اصلگرایی فلسفی نوشته آقای دکتر عماد افروق. همونطور که در بخش قبل بهتون گفتم، واژه روشنفکری و اصطلاح روشنفکری کمتر بهش پرداخته شده، به عنوان یک موضوع خود این عبارت کمتر مورد توجه قرار گرفته برای پژوهش. قدمی که آقای دکتر افروق توی این کتاب برداشته شاید یه قدم کوتاه، یه قدم اولیه و نخستین هست در مسیر بازشناسی این مفهوم، چون ما الان خیلی ها رو میبینیم که راجع به روشنفکری موضع میگیرند، یا موضع موافق یا مخالف، اما وقتی که واقعیت روشنفکری رو ازشون میخواییم تعریف بکنن نمیتونن تعریف درستی داشته باشن. در حقیقت تعریفشون به وضعیت اجتماعی برمیگرده که خب زیاد با تعریف علمی منطبق نیست. کتابی که آقای دکتر افروق به رشته تحریر درآوردند، کتاب روشنفکری و اصلگرایی فلسفی، با یک پیشگفتار و بعد هم یه مقدمه آغاز میشه. بعد به موضوع سنت و تجدد میپردازه. ما فکر میکنیم که همیشه سنت، تفکر سنتی، قالب‌های سنتی با قالب‌های جدید و تفکر جدید در تعارض هستن و همدیگر رو نفی میکنن، اما اگر از این دو مقوله تعاریف علمی و درست داده بشه میدونیم و مطمئنیم که اینها هیچ تضاد و تعارضی با هم نخواهند داشت. توی بخش بعد آقای دکتر افروق به نگاه فلسفی به سنت میپردازه و بعد نوشدگی و وجه تعاملی دین و جامعه رو مورد بررسی قرار میده. در ادامه بخشای کتاب و این فصلایی که ایشون گنجونده مطالبی میاد، عناوینی داره، من عناوینش رو براتون ذکر میکنم تا علاقمندان برای مطالعه بیشتر به این کتاب مراجعه کنن. مطهری و پرسش از ایرانی مسلمان بودن، این عنوان یکی از بخش های این کتاب هست. مفهوم و تاریخچه روشنفکری، مبانی معرفتی روشنفکری، تیپولوژی روشنفکری در ایران، نسل چهارم روشنفکری، دینداری و روشنفکری، اینها عناوین بعضی از فصل ها و بخش هایی هست که آقای دکتر افروق در کتاب خودش به اونها پرداخته. البته فصل های دیگه هم داره که لازمه خود شما عزیزان علاقمند به این موضوع به کتاب مراجعه کنید، کتاب رو مطالعه کنید و از مطالبش استفاده ببرید. کتابی که توی این برنامه با هم مرور کردیم روشنفکری و اصلگرایی فلسفی نام داشت، از مجموعه آثار دکتر عماد افروق. کتاب رو انتشارات سوره مهر وابسته به حوزه هنری منتشر کرده، اولین بار سال 1387. حجم کتاب زیاد نیست و قلم آقای دکتر افروق هم قلم روانیه، خیلی راحت شما میتونید باش ارتباط برقرار کنید، بخونید و از مطالبش بهره‌مند بشید. از اینکه با این برنامه گنجینه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. تا برنامه بعد وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شب‌های تارم، کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شب‌های تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
خیلی خوب، متشکریم از همکارانمون که این کتاب رو به شما معرفی کردن. انشالله تو گنجینه کتاب‌های خودتون اضافه کنید و اون رو داشته باشید و ازش بهره‌مند بشید. و اما 10 دقیقه پارسایان با صحبت‌های حجت الاسلام متولی و سیره و اخلاق علما. ساعت به وقت استدیوی پخش رادیو معارف 12:50 است.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. اگر نیت همه انسان‌ها خدایی باشه هیچ اختلافی پیش نمیاد، چون همه نیت‌ها خداییه و هیچ هوای نفسی در کار نیست. هر جا اختلاف وجود میاد، چون یکی حرف زور میزنه، حرف باطل میزنه، یا ممکنه هر دو طرف بر باطل باشن، اگه همه حرف حق بزنن، برا خدا کار کنن، چرا اختلاف پیش بیاد؟ قرآن میفرماید الهکم اله واحد، فالذین لا یؤمنون بالآخرته قلوبهم منکره و هم مستکبرون. معبود شما معبودی است یگانه، پس کسانی که به آخرت ایمان ندارن دلهاشون به انکار خو کرده، اونها مستکبرن. کسی که مستکبره به جای خدابینی خودبینی داره. کسی که خودبینه طبعاً به دنبال منافع خودش حرکت میکنه و این مبدأ اختلاف و دعوا میشه. توحید یعنی گذشتن از خود، توجه به خدا، به حقیقت، به یکتایی، گذشتن از تمایلات نفسانی. به خاطر همین بزرگان و علمای ربانی ما که رو نفسشون کار کرده بودن، در تمام رفتار و حرکاتشون مواظبت میکردن که مبادا کاری رو از روی هوای نفس انجام بدن، یا خدایی ناکرده منافع شخصیشون باعث بشه یه حرکتی یا یه تصمیمی اتخاذ کنن. گاهی در منش و رفتارشون حرکتهایی دیده میشه که انسان مبهوت میمونه، گویا اصلا اونها چیزی به اسم هوا و هوس در وجودشون نبوده. به عنوان نمونه، شخصیت تقریبا معاصر خودمون حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس حوزه علمیه قم، یا بهتر بگیم مجدد حوزه علمیه قم. حالا حوزه قم قدمت 1000 ساله داره. ایشون بعد از سالیان سال این حوزه رو مجددن احیا کردن، کرسی درس تشکیل دادن، به حوزه قم رونق دادن، معروف شدن به مؤسس حوزه علمیه قم. شاگردان بسیاری هم تربیت کردن، مثل حضرت امام، شاگردان شاخصی مثل آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی. این شخصیت ممتاز و کم نظیر و مخلص جوری مشی می‌کرد که شاگردانش بیشتر از توشه علمی توشه عملی ازش می‌گرفتن. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله حائری مؤسس، شخصیت خودساخته و متواضع، مرحوم آیت الله ملا علی معصومی همدانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون نقل میکنه از قول استاد بزرگوارش آیت الله حائری که میگه استاد من، همین آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم، در خلوص نیت و کار برای خدا عجیب بود. میفرمود همون اوائل که از قم برگشتم همدان و تو همدان حوزه علمیه تشکیل دادم، یه تعداد طلبه رو جمع کردم، براشون تدریس میکردم تو مدرسه آخوند. امکانات مالی حوزه بسیار ضعیف و در حد صفر بود. یه روز تو همین مدرسه آخوند ملاقلی همدانی و تو اون حجره، اشاره میکرد به حجرهی که روبروی درب ورودی مدرسه است، تو اون حجره با یه عده از طلاب تازه وارد نشسته بودیم، مشغول تدریس مقدمات و مطالب فقه و اصول بودیم. یه مرتبه خادم مدرسه اومد گفت آقا یه آقای اومده میگه من از بازاریان همدانم، میخواد شما رو ببینه. من تعجب کردم، آخه کسی من رو تو همدان نمیشناخت، من تازه اومده بودم همدان، تازه اونجا حوزه درس تشکیل داده بودم. به هر حال گفتم بگو تشریف بیاره داخل. وقتی اومد تو دیدم یه شخصیت بسیار موقر محترم با شخصیت سلام کرد، گفت با آخون ملا علی همدانی کار دارم. گفتم خودمم. گفتن آیت الله حائری در قم به شما سلام رسوندن و این امانتی رو فرمونده به دست شما برسونم. بعد یه کیسه پر از سکه در آورد داد به من. گفتم چرا خودشون قبول نکردن در حالی که ایشون نیازشون بیشتره به این وجوهات. ایشون تازه حوزه علمی قم رو تأسیس کردن، از سراسر ایران طلبه گرفتن، ایشون خیلی بیشتر از من مصارف دارن. این شخص بازاری گفت من اهل همدانم ولی مقلد آیت الله حائریم، برای حساب سالم رفتم قم منزل ایشون، آیت الله حائری از من پرسید اهل کجایی؟ گفتم همدان. فرمود شغلت چیه؟ گفتم تاجر فرشم، وضع مالیم خوبه، درآمدم بالاست، خمس به هم تعلق میگیره و وجوهی که خدمتتون آوردم این از درآمد امسالمه. آقا فرمودن با وجود آقای معصومی همدانی در همدان چرا وجوهاتتون رو آوردید قم؟ گفتم من آقای معصومی نمیشناسم. ایشون فرمود آیت الله معصومی همدانی مورد تایید ماست، ایشون در همدان داره کار میکنه، حوزه علمیه تأسیس کرده، اگه میخوای پاداش بیشتری گیرت بیاد برگرد همدان محل خودتون، این وجوهات رو به خدمت ایشون تقدیم کن. گفتم مگه همدانم مجتهد داره؟ بعدم اگه داشته باشه من که مقلد شما هستم. ایشون فرمود بله همدان مجتهد داره و آیت الله آخون ملا علی همدانی ایشون مجتهد مسلمه. درسته از من تقلید میکنی ولی لازم نیست وجوهاتت رو به من بدی، شما بهتر این وجوهات رو ببری محضر ایشون، با این عمل دوتا ثواب گیرت میاد، اول ذمت از خمس بری میشه، دوم به یک حوزه نوبنیاد کمک مالی کردی تا پا بگیره راه بیفته این حوزه. به خاطر همین فرموده مرجع تقلیدم اومدم اینجا تا خمس مالم رو بپردازم. مرحوم آقای آخون میفرمود من خمس ایشون رو گرفتم و همین باعث شد دیگرانم به ما مراجعه کنن، حساب سالشون رو پیش من انجام دادن و جوری شد که این حوزه به نحو احسن داره تأمین و اداره میشه با خلوص و اخلاصی که آیت الله حائری داشت. این به طور کلی مشکل حوزه همدان برطرف شد و به خودکفایی رسید. شما ببینید وقتی هوای نفس در کار نباشه دیگه فرقی نمی کنه من این وجوه رو بگیرم یا شخص دیگه ای بگیره، من شهریه بدم یا به نام دیگری شهریه داده بشه، من حساب سال این طرف رو رسیدگی کنم یا به دیگری احاله کنم. حالا خودشم حوزه علمیه تأسیس کرده، هرچی بیشتر شهریه بده اعتباره برای آیت الله حائری، ولی دیگه این چیزا براش مهم نیست چون هوای نفس نداره، چون برای خدا داره کار میکنه. عبادت به اخلاص نیت نکوز، وگرنه چه آید زبی مغز پوست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دنیا بدیدارت بهشت است، نشان کافریت است و چه زشت است. خدا دوست، گریمانت بود دنیا نجوی گریمانت بود دنیا نجوی
که شد کار